بسیاری از پزشکان چه در ایران چه در خارج از ایران ادعا دارن که این واکسن ممکنه در حال حاضر تاثیر مثبت بذاره در مقابله با ویروس کرونا، ولی آینده مبهمی داره. شما دیدگاهتون از لحاظ علمی چی هست؟
بله، همطور که شما فرمودید، ببینید این واکسن فایزر فاز کلینیکال 3 شو هم در آمریکا، هم در برزیل، هم در آرژانتین طی کرد. یعنی بنابراین اینا ناچارن که به اصطلاح این کار رو انجام بدن که در قومیت‌های مختلف باشه. بالای 90% هم کارایی داشته، یعنی از نظر کاراییش یه کارایی مناسبیه. ولی از نظر عوارض جانبی متعددی رو براش ذکر کردن، یعنی حتی عوارض جانبی زود هنگامش، یعنی لانگ ترم و طولانی مدت رو که اصلا خبر نداری. زود هنگامش تقریبا یه چیزی بهتون بگم که نزدیک به 2 میلیون نفری که واکسینه شدن و اخباری که خود CDC آمریکا منتشر کرده این بوده که 22 نفر تقریبا میتونم بهتون بگم عوارض جانبی آنافیلاکسی، یعنی آلرژی شدیدی که میتونه منجر به مرگ بشه، پیدا کردن. یعنی در هر 1 میلیون نفر تقریبا 11 نفر دچار این عارضه میشن که ممکنه به صورت کهیرای منتشر تو بدن باشه، به صورت عوارضی مثل مشکلات تنفسی باشه، احساس گرفتگی صدا و خفگی پیدا کنن که اینا اورژانس حساب میشن و باید سریعا به درمانشون بپردازن و مرکزی باشه که امکانات کامل داشته باشه که منجر به فوت نشه. مواردی هم از فوت بوده که حالا از کشورهای مختلف، حالا از سوئیس، از نروژ، پرتغال منتشر شده که مواردی از مرگ‌های ناگهانی داشتن. حتی در آمریکا یک پزشکی بوده. ببینید ارتباط دادن قطعی این موارد به واکسن خب یه مقدار مشکل هست، ولی ما در حال حاضر یه سری مرگ‌های ناگهانی داشتیم با این واکسن، یه سری عوارض آنافیلاکسیک، آلرژی شدید و خطرناک و تهدید کننده حیات، و 80 خورده نفر هم دچار واکنش‌های آلرژی شدن که حالا در عرض یک روز بوده، خیلی شدید نبوده، ولی خب به هر حال داشتن. و از طرف دیگه این که تقریبا میتونم بگم 17% افرادی که این واکسن رو میزنن دچار تب میشن، یعنی عوارضی مثل تب رو هم به طور شایع ما در این افراد میبینیم که علت این هم اینه که با تحقیقاتی که شده این عوارض با این نوع واکسن بیشتر از واکسن‌های دیگه هستش.
خب اگر اینطور باشه، ما اگر این سیاست در ایران در نظر گرفته شده که از واکسن فایزر آمریکایی استفاده نکنیم، از لحاظ علمی از دیدگاه شما منطقی است؟
بله، و به خصوص این که این اولین باره، هیچ وقت بررسی روش انجام نشده. ما نمیدونیم 10 سال دیگه، 6 سال دیگه ممکنه چه عارضه‌ای در افراد ایجاد کنه
برای واکسن فایزر.
بله.
پرسش دیگه این هست که ما چرا با کوبا رفتیم به صورت مشارکت داریم واکسن میسازیم؟
ما سابقه، البته من ترجمه می سوال آقای توربیگری رئیس این سپاستور جواب بدم، ولی من کوتاه خدمتتون میگم که سابقه کار ما با کشور کوبا و همکاریمون در زمین واکسیناسیون یه چیزی هست که مسبوق به سابقه است. یعنی از سالهای پیش هم ما این روابط رو داشتیم و تجربیات موفقیت آمیزی در خصوص انتقال تکنولوژی با این کشور داشتیم، بنابراین یکی از دلایلش میتونه این باشه.
همکاران من دارن تلاش میکنن که با آقای دکتر بیگلری هم بتونن صحبت بکنن. رئیس انستیتو پاستور ایران ایشون رو بیارن رو خط، حتما زمانی که ایشون ارتباطشون با ما برقرار شد در این زمینه صحبت خواهیم کرد. خب بریم سراغ واکسن ایرانی. و من پرسش دیگری که از شما دارم اینی که این واکسنی که در ایران داره ساخته میشه یا در سایر کشورها، که حالا ما میتونیم از کشورهایی که مورد توجهمون هستن و قابل اطمینان هستن واکسن تهیه بکنیم، این ویروس مرتب در حال جهشه. ما واکسنی که الان داریم تهیه میکنیم برای استفاده و مبارزه با این ویروس، آیا با توجه به جهش یافتگی ویروس کرونا جواب میده یا باید اونجا هم مرتب در حال تغییر باشه؟
ببینید این واکسن، این ویروس کووید 19 جزو ویروس های آرنه است. این ویروس ها کلن جهش توشون زیاده. حالا این خود این ویروس کووید 19 بهتون بگم هر 2 هفته یه جهش پیدا میکنه. خیلی از این جهش ها بی اهمیتن، یعنی خیلی از این جهش هایی که هیچ تأثیری نمیذارن روی قدرت ویروس، روی سرایت ویروس، روی کشندگی ویروس، هیچ تأثیری نداره. موارد کمی هستش که میتونه باعث بشه این تغییرات انقدر زیاد باشن، این جهش ها، که بخواد ویروس خودشو با جامعه و با محیط، با انسان ها تطبیق بده و باعث بشه که قدرت سرایتش و آسیبش بیشتر بشه. که اخیرا ما یه واریانتی، یه سویه جدیدی داشتیم که از انگلیس، این سویه اولین بار از جنوب شرقی انگلیس گزارش شده بود. این سویه با جهش های متعددی که پیدا کرده بود باعث شده بود که ویروسی که از اون منتج شده، این ویروس انگلیسی، عملاً یه مقدار آنتیبادی های بدن نتونن خوب این ویروس رو خونسا کنن، که این کم باعث نگرانی در خصوص واکسن شد. ولی بررسی هایی که کردن دیدن نه، از نظر کارایی واکسن خوشبختانه مشکل ایجاد نکرده و باعث فرار از واکسن نمیشه، این ویروس نمیتونه از واکسن فرار کنه. ولی به هر حال این مسئله وجود داره، مثلا در مورد سویه آفریقایی، یعنی سویه که از آفریقای جنوبی گزارش شده، این نگرانی هست که بتونه یه همچین کاری انجام بده با توجه به جهشش و از واکسیناسیون و واکسن‌های موجود فرار کنه. یکی از دلایلی که عجله داره همه کشورها که زودتر واکسیناسیون رو شروع کنن، یعنی که قبل از اینکه این ویروس بتونه تغییرات متعددی انجام بده در خودش، در سیستم ژنتیکیش، بتونن بدن رو به هر حال یک محافظتی، آنتیبادی مناسب و اون سیستم ایمنی سلولی بدن رو فعال کنن که بدن قابل قدرت مقابله رو پیدا کنه.
من ممنونم. بعضی از شنوندگان ما پرسیدن که از خانم دکتر رمیزانی بپرسید که خودتون از چه نوع واکسنی استفاده میکنید و چه نوع واکسنی میزنید.
من از واکسنی که تو کشور خودمون ساخته میشه استفاده میکنم و این واکسن کوبایی که به اصطلاح مشترک ایران و کوبا هست، با توجه به این که هم از نظر تکنولوژیش به اصطلاح پروتئین بیس، یعنی بر اساس پروتئین ویروس هستش و قبلا هم با این واکسن کار شده، این از این تکنولوژی توی ویروس های دیگه استفاده شده و کارایی خوبی داشته، عوارض طولانی مدت هم نداشته و نگرانی کمتری استفاده میکنه، و یا واکسن غیر فعالی که تو کشور خودمون داره درست میشه که خیالمون راحته که از عوارض طولانی مدتی نخواهد داشت.
ممنونم. ساعت 13:06:40 شما شنونده رادیو ایران برنامه ایران امروز هستید. ارتباط ما با آقای دکتر بیگدری، رئیس انستیتوت پاستور ایران، برقرار شده. آقای دکتر بیگدری سلام میکنم حضورتون، روزتون بخیر.
با عرض سلام و احترام در خدمتتون هستم.
من سپاسگزاری میکنم آقای بیگدری، فکر میکنم در یک نشستی هم بودید خیلی مهم راجع به همین بحث واکسن، ما درخواست کردیم شما بیاین رو خطمون و بتونیم صحبت بکنیم. شما تازه از کوبا برگشتید و داشتیم با خانم دکتر رمیزانی در استودیو صحبت میکردیم راجع به واکسن. ما به صورت مشارکت ایران و کوبا دارن در یک عرصه تولید واکسن فعالیت علمی میکنن. من مایلم شما در این زمینه توضیح بدید و آخرین دستاوردی که در بحث واکسن برای مبارزه با کرونا داریم رو بگید که چیست. بفهمید آقای دکتر بیگلری.
بله، اجازه میخوام عرض کنم که انیستو پاستور ایران که امسال 100مین سال تأسیسش رو پشت سر میذاریم،
تبریک میگم بهتون.
خیلی ممنون. یکی از با سابقه ترین و مهمترین سازندگان واکسن در دنیا و اولین واکسن ساز در منطقه هست. به همین خاطر سابقه بسیار موفق و اعتبار بسیار زیادی داره در داخل کشورمون، به طور اینکه هیچ ایرانی نیست که واکسنی از انیستو پاستور تو بدنش وجود نداشته باشه. و همینطور واکسن های ما سالها در فرای مرزامون میلیون ها نفر رو واکسینه کرده. در بررسی کیفی واکسن، یکی از برترین مؤسسات دنیا همیشه ریفر میشه، از انیستو پاستور ایران نام برده میشه. و در مورد کوبا هم، کشور بسیار موفق و صاحب نام در فناوری تولید واکسن، کشوریه که یکی از استثنایی ترین کشورهاست که اغلب واکسن های مورد نیازش رو خودش تولید میکنه، به ندرت واکسنی هست که از بیرون وارد کنه و صنعت واکسن تو این کشور واقعا خیلی خوب پیش رفته. ما سابقه همکاری با کوبا رو در تولید واکسن هپاتیت بی در انیستو پاستور داریم که این واکسن رو سالها ایرانی ها گرفتن و این مسئولیت در مورد هپاتیت بی ناشی از همون همکاری تولید مشترک هپاتیت بی هست. در این مورد هم انیستو فینلای کوبا وارد ساخت واکسن کووید شده، یه واکسن با تکنولوژی بسیار بالا که همونطوری که خانم دکتر رمضانی فرمودند یه واکسن پروتئینی هست که کنجوکه شده و باعث شده که واکسن در عین بی خطر بودن کارایی فوق العاده زیادی داشته باشه و منطبق با واکسن قبلی ما که در حال ساخت است با کوبا، واکسن پنوموکوکی که با همکاری کوبا داریم میسازیم هست. و اینجا اجازه میخوام در پارانتز عرض کنم،
خواهش میکنم بفرمایید،
واکسن پنوموکوک یا زاتوریه رو تعداد معدودی کشور دنیا میتونن بسازن. تعداد کسایی که میتونن واکسن پنوموکوک رو بسازن تقریبا از انگشتان یک دست کمتره و خوشبختانه کوبا این تکنولوژی رو طی سالها به تکامل رسونده و پروژه مشترکی هم برای ساخت این واکسن پنوموکوک یا زاتوریه با انسوپاسور ایران داره و واکسنی هم که الان به صورت مشترک داریم کار میکنیم روش، واکسنی هست که تکنولوژیش کاملا منطبق بر همون واکسن پنوموکوک هست که روش کار کردیم سالها. این واکسن در عین بی خطر بودن همونطور که عرض کردم بسیار کارایی خوبی رو در هم در بررسی های مطالعات حیوانی و همینطور در کلینیکال ترایال یا کارآزمایی بالینی فاز یک و دو انجام نشون داده و انشالله به زودی در ایران و کوبا وارد کلینیکال ترایال یا کارآزمایی فاز سه خواهد بود.
آی دکتر بیلگری، با توجه به توضیحاتی که شما دادید، دارید به شنوندگان ما یک ایمنی ذهنی کاملی میدید که واکسن تولید ایران، که ایران و کوبا به صورت مشترک این واکسن رو دارن تولید میکنن، بسیار ایمن هست. همینطور خانم دکتر رمضانی هم بر همین اصل اشاره کردن. خب اگر این چنین باشه، ما شاید نیازی نداشته باشیم از کشورهای دیگر اصلا واکسن تهیه بکنیم، همینطوره به نظرتون؟
مسئله حجم تولیده. خود دولت کوبا، یعنی صاحبان فن، حتی در کشورهای غربی هم که من باشون در ارتباط هستم، همه اذعان میکنن که این واکسن یکی از بهترین مؤثرترین واکسن هاست و به نوعی شاهکار در صنعت واکسن سازی خواهد بود. ولی حجم تولید، ما سعی میکنیم که طبق توافقی که کردیم، اول هر حجمی که تولید میشه برای مردم اون کشور، مردم این دوتا کشور به کار گرفته بشه، ایران و کوبا. وقتی که نیاز داخلیمون برطرف شد، مسلماً به طرف صادرات هم خواهیم داشت و این واکسنی هست که مسلماً بازارهای جهانی نیازمند و تشنه ورود این واکسن خواهند بود. ولی مسئله زمانه. با توجه به این که اون حجمی رو که کشور مورد نیاز داره در ماهای اول، شاید نشه با تولید این واکسن در هر دو کشور بتونیم، چون واقعا یه حجم قابل توجهی واکسن مورد نیازه. ما مشکلمون فقط چند ماه اول خواهد بود برای اینکه برسیم به حجم پلکانی تولید که طبیعتا در همه واکسن ها با توجه به زیرساختهایی که داریم فراهم میشه. شما باید حتما اینو مد نظر قرار بدید که این اولین بار در دنیاست که به این حجم از یک واکسن مورد نیازه. طبیعتا در کشور ما سقف تولیدات واکسن های ما مثلا سالیانه 5 میلیون یا 10 میلیون دوز بوده. مثلا BCG ما یا هپاتیت B ما در انسوپاسور ایران در حد 5 تا 10 میلیون دوز در کشور تولید میشه و هیچ وقت اینطوری نبوده در هیچ کشوری که به یک باره، مثلا فرض کنید که جمعیت ایران رو در نظر بگیرید، اگر بخواید 100 میلیون دوز نیاز داشته باشید، در هیچ کشوری، بهتره بگم در کمتر کشوری، این حجم تولید زیرساختاش موجود بوده.
آی دکتر بیگدری، میشه زیرساختای جدیدی رو به وجود آورد که سرعت ببخشیم به تولید این واکسن؟
دقیقا فرمایش شماست. الان در این فرصت بی نظیری که ایجاد شده، واقعا یک جهش بزرگ در صنعت واکسن ایران داره اتفاق میفته. من واقعا دست همه تلاشگرانی رو که 17 گروه ایرانی رو که شروع کردن واکسن بسازن واقعا میبوسم، چون واقعا فرصت بی نظیریه که صنعت ما در فناوری واکسن اوج بگیره، دوباره برگردیم به اون روزهایی که در منطقه کشور اول واکسن ساز بودیم و با تلاشی که داره صورت میگیره و تلاش بسیار مقدسی هست، این به احتمال زیاد انشالله قادر خواهیم شد که برسیم به این هدف. و الان فعلا داریم در مورد زیرساخت‌ها، همینطور که عرض کردم، سعی میکنیم که حجم تولید رو پلکانی بالا ببریم و این فرصت بی‌نظیریه که به جایی برسیم که نه در کووید بلکه در بحران‌های دیگه هم بتونیم واقعا روی پای خودمون وایسیم و نه تنها مصرف داخلی رو بتونیم تامین کنیم بلکه بتونیم برای کشورهای دیگه هم کمک کننده باشیم.
آقای دکتر بیگلری، ممکنه با توجه به صحبتایی که شما میفرمایید از جهت زمان برای تولید این نوع واکسن، ما نیاز داشته باشیم برای اینکه کمتر جان مردممون رو از دست بدیم، از کشورهای دیگه واکسن وارد بکنیم. چه وارداتی رو توصیه می‌فرمایید که بتونه نیاز کشور ما رو در کنار تولید واکسن ایرانی تامین بکنه؟
خب مسلماً اون چیزی که نکته اولی که وجود داره اینه که این کمبود در سطح تمام دنیا وجود داره. یعنی اگر شما در نظر بگیرید، پیش بینی میشه که در سال جاری میلادی که شروع شده حداکثر 3 الی 4 میلیارد دوز در دنیا واکسن تولید بشه، واکسن کووید، در حالی که جمعیت دنیا 8 میلیارد به 16 میلیارد دوز واکسن نیاز دارن. پس این کمبود جهانی هست. باید نگاه به این کمبود رو داشته باشیم، بعد بحث‌های فنی رو وارد بشیم که ببینیم که اصلا اول ببینیم که چقدر امکان داره که چه درصدی از جمعیت کشورها میتونن واکسن رو تامین کنن و واکسن داشته باشن در کشورهای مختلف. در کنار این بحث ایمنی در درجه اول مطرح میشه که کدوم واکسن ها ایمنتر هستن، و در درجه بعدی کارایی واکسن هست که چقدر ایمنی ایجاد میکنه و این ایمنی چقدر پایداری داره، که همه بحث های فنی هستن. و واقعا کار درست اینه که نگاه علمی داشته باشیم و بیاییم بررسی کنیم ببینیم که کدوم به صلاح کشورمون هست. آیا واقعا از نظر هزینه و اثر بخشی و از نظر علمی در مجموعه واکسن‌ها که در دنیا تولید میشه در کنار قدرت ایمنی‌زایی و همینطور سیف و بی‌خطر بودن واکسن، کدوم یکی از این واکسن‌ها میتونه در هزینه و اثر بخشی برای کشور با جمعیت 85 میلیونی ایران قابل قبول باشه؟
آقای دکتر بولدری، با در نظر گرفتن مطالبی که شما اشاره کردید و خانم دکتر رمیزانی به اون اشاره کردن، کشورهای دیگه هم بر اساس نیاز خودشون چندان مایل نیستن که واکسن صادر کنن به کشور ما. بنابراین این مورد و یا موضوعی که بعضی ها جانبداری میکنن برای خرید واکسن از بعضی از کشورهای خاص میتونه اصلا یک موضوع حاشیه‌ای باشه. این یک بود. بود دیگه بحث تحریمه که فرض بفرمایید ما اگر قرار دو بار، یعنی دو نوبت واکسن بزنیم، نوبت اول رو بهمون بدن و در بحث نوبت دوم شاید اصلا واکسنی به ما داده نشه. ما این بحث رو هم داریم. این پرسش منه، شما چقدر با این موضوع موافق هستید؟
دقیقاً یکی از عوامل محدود کننده جدی تحریم ها هستن که این تحریم ها میتونند واقعاً مشکل ساز باشن. همینطوری که مشاهده می‌فرمودید در خیلی از کشورها ما این مشکل رو داشتیم که مثلا انتقال پول کار رو سخت می‌کرد. اما نکته اصلی این است که ما از زمانی واقعا خواهیم رسید به نقطه‌ای که بتونیم نیاز کشور رو فراهم کنیم، تأمین کنیم. ولی وزارت بهداشت تا اونجا که من اطلاع دارم هرگز ورود واکسن رو از کشورهای خارجی نه تنها نفی نمی‌کنه، بلکه مطالعات و رایزنی ها رو داره ادامه میده تا واکسنی رو که بی خطره، کمترین خطر رو داره و موثرترین ایمنی رو میتونه برای مردم کشورمون داشته باشه اون رو سعی میکنه انتخاب کنه. مسلماً وزارت بهداشت به هیچ وجه این انتخاب رو کنار نذاشته که ممکنه لازم باشه که ما تعدادی از واکسن هایی که انتخاب شده و با دیدگاه علمی مناسب کشور تشخیص داده میشه وارد بکنه. ولی همونطوری که فرمودید مسلماً حتی در این انتخاب ها هم ممکنه محدودیت هایی وجود داشته باشه، از جمله عدم تمایل کشورها در این مرحله به این که بتونن واکسن رو صادر کنند، یا همینطوری که فرمودید مشکلاتی از قبیل تحریم میتونه مشکل ساز باشه. ولی هرگز اون مطالعات علمی و بررسی های کارشناسی رو واقعا نباید فراموش کنیم که در جایگاه اول هست.
آقای دکتر بیگلری، بسیاری از مردم برای فرار از جانشون ممکنه به سمت واکسیناسیون غیر منطقی برن که حالا شما اشاره کردید، عوارضشو برشمردید و خانم دکتر رمضانی هم به این موضوع اشاره کردن. اما بعضی از مردم حتی در جمعیت‌های گوناگون یا در لول‌های مختلف در شرایط مختلف اعلام میکنن که اگر این واکسن تولید داخل خوبه اول خود شما که دست اندر کار تولیدش هستید بزنید، یا اصلا استفاده میکنید یا نه. من خانم دکتر رمیزانی پرسیدم، چون شنوندگانمون این درخواست رو کرده بودن، پرسیدم و ایشون گفتن من از واکسن ایرانی استفاده میکنم. همین پرسش رو از شما داریم که شما اگر قرار باشه از واکسن استفاده بکنید که حتما میکنید، از چه نوع واکسنی استفاده میکنید؟ تولید داخل یا وارداتی ها؟ و اگر وارداتی ها هست از کدام کشور و چه نوع واکسنی؟ بفرمایید.
با توجه به این که عرض کردم که این مسئله کاملا علمیه و جواب علمی داره، با توجه به مطالعاتی که در کارآزمایی ها نتایجی که ایجاد میشه و نتایجی که به دست میاد، خیلی کمک کننده است که تصمیم بگیریم که کدوم واکسن از این دو فاکتور بهره‌منده، یعنی هم ایمن هست، بی خطر هست، و هم واکسنی هست که میتونه ایمنیزایی خوبی، مسئولیت خوبی رو ایجاد کنه. از بین واکسن هایی که در دنیا تولید میشه، اونهایی که پروتئینی هستن، اصطلاحاً دستور یا کد ژنتیکی مستقیم ندارن بلکه پروتئین تولید شده برای تحریک سیستم ایمنی به کار میره، اینها واکسن های سیفی هستن. این از اول میشه اینها رو پیش بینی کرد، اینها واکسن های بی خطری هستن. پس انتخاب اول من مسلما روی طراحی روی واکسن هایی خواهد بود که پروتئینی هستند، و همینطور با توجه به این تکنولوژی واقعا منحصر به فردی که در این واکسنی که ایرانی کوبایی هست به کار رفته، تکنولوژی که باعث میشه که ایمنیزایی به شدت افزایش پیدا کنه، من مسلماً اگه بخوام انتخاب کنم در اولین روزی که کلینیکال ترایل انجام میشه این واکسن رو انتخاب میکنم و میزنم. ولی خب با توجه به نتایجی که از سایر واکسن ها هم چه داخلی چه خارجی هست وقتی منتشر میشه، میشه قضاوت کرد که کدوم واکسن ها اعتبار بیشتری دارن. اینو اجازه بدید عرض کنم که چون به عنوان یک ناظر یا یک شاهد در پروسه تولید واکسن های داخلی مشاهده می کنم، اینو جدا مردم ما باید قبول کنن که سختگیری های گاهی خیلی بیشتر از عادی هم روی تولیدات داخلی اعمال میشه، برای اینکه مطمئن بشیم واکسنی که در داخل تولید میشه، حتی میتونم بگم که چون خودمون واقعا میبینیم که چقدر سختگیری در بررسیاش انجام میشه، اطمینان بیشتری داریم که چه روندی رو پیش میگیره و شاید به ایمنی زاییش و همینطور به سیف و بی خطر بودنش ما خودمون اشراف بیشتری داریم.
ممنونم آقای دکتر بیگدری از حضورتون در برنامه ایران امروز که روی خط ارتباطی بودید و مطالبی که بیان کردید. من ممنونم از گفته های علمی و تخصصیتون. پایندگی برای شما آرزو میکنم.
سپاسگزارم.
خانم ها آقایان، خانم دکتر رمضانی، توی این فرصتی که ما داشتیم صحبت میکردیم با دکتر بیگلری رئیس انستیتوت پاستور ایران، بسیار ساکت نشسته بودن و گوش میدادن، و چون هر دو هم همکار هستن در انستیتوت پاستور ایران، منش هم دقت میکردم که چقدر توجه دارن و مکمل هم صحبت میکردن در این بحث. اما در خلال صحبت، یعنی در این لحظات پایانی، آقای دکتر ناجی هم به جمعمون اضافه شدن. دیر شده ولی آمدن. ممنونم آقای دکتر ناجی از اومدنتون.
درود بر شما. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکارانتون. متشکرم.
خیلی ما منتظرتون بودیم از ساعت 12:40 دقیقه تو ترافیک، یا
نه من همین تو ساختمانای صدا و سیما گیر افتادم، هنوز هماهنگیش رو اینجا اومدم واسطادم بعد فرستادن جای دیگه تا اینکه ما
از این اتفاقا برام زیاد میفته. ممنونم. خب زمان خیلی کوتاهی داریم، ما راجع به واکسن های ایرانی داریم صحبت میکنیم که چقدر مورد حمایت شماست. بفرمید. خواهش میکنم آقای دکتر ناجی.
بله، من در قدم اول به خدمتتون عرض بکنم که برای شما و همینطور شنوندگان عزیز و ملت ایران، این که در هر صورت ما این رو باید در نظر بگیریم که با توجه به میزان تقاضای بالایی که در تمام دنیا در واکسن وجود داره، در هر صورت این رو باید بدونیم که اگر بخوایم به میزان مناسب و در حد مناسب که باعث برقراری در واقع اون ایمنی جمعی که انتظار داریم از واکسن برقرار بشه در جامعه ما، خب باید حداقل یه تعدادی حدود نزدیک مثلا 50 خورده ای تا 60 میلیون نفر در ایران از جمعیت 82.2 میلیون نفری ما در واقع واکسینه بشن، یعنی که ما نزدیک 120 میلیون دوز در واقع از واکسن رو احتیاج داریم
حداقل.
و این رو حالا باستگی به این داره که شما چه واکسنی هم استفاده کنید، با چه کفایتی استفاده کنید که تاثیر بذاره. در حسرت همه این مسائل بسیار مهم هستن. برای همین هستش که ما انتظار این که بتونیم در واقع این تعداد دوز رو از خارج بتونیم تهیه بکنیم، در اگر بخوام در یک زمان کوتاه این کار انجام بدی، که واقعیتش این هستش که ما برای اینکه بتونیم این ایمنی جمعی رو، من از ایمنی گله‌ای استفاده نمی‌کنم چون خیلی به نظر من لفظ قشنگی نیست، ایمنی جمعی در واقع می‌خواد برقرار بشه،
آثار نامطلوبی هم در از هان داشته،
بله، به خاطر روش نامطلوبی که توی چند مدتی در واقع به عهد گرفته شده بود در واقع. ولی در هر صورت برای برقراری این موضوع باید در یک زمان مناسب همین کارو کرد. در هر صورت ما به پشتوانه در واقع تولیدات داخلی خودمون هم احتیاج داریم، این یک اصلی هستش که بعد وجود داشته باشه. ولی خب این اطمینان رو هم بعد به مردم عزیزمون هم بدیم در تولید محصولات داخلی که کیفیت مناسب رو محصولات داخلی ما دارن. ما درسته که بیش از نزدیک 100 سال در واقع، اگه خواهم تو اشتباه نکرده باشم، 100 سال ما در واقع
تو بیگلری هم گفتن انسود پاستور، منم تبریک گفتم 100 سال دیگه انسود پاستور ایران،
هم انسود پاستور و هم مؤسسه حساب سرم سازی رازی در واقع حسارک رازی در واقع از پیشروان هستن و ما افتخار این داریم که من خدمتتون بگم، بازم اگر اشتباه نکنم، ما دومین کشور در دنیا بودیم که OPV رو در دنیا تولید کردیم. خب این افتخاره. ما ریشه‌کنی بیماری فرج اطفالمون رو در ایران با همین واکسن انجام دادیم. کنترل بیماری‌های سرخک و سرخچه و خیلی از موارد دیگه‌ای هم که در ایران هستن به این صورت انجام دادیم. اما من اینجا باید یه گلگی هم بکنم
از
کسانی که در واقع تو این چند مدته به نظر من یه ذره جفا کردن به همین مؤسسات واکسن سازی ما که به تقویت اونها زیاد توجه نکردن. طوری شد که مثلا شما اگر سابقه ما رو در نظر بگیریم، مثلا 15-16 سال پیش ما باستیم اون تر جهس جمعی در واقع واکسیناسیون سرخک و روبرلا رو انجام بدیم، سرخچه رو انجام بدیم، طوری شد که حسارک نتونست، یعنی حالا در ظاهر نتونست واکسن بده، ما مجبور شدیم از خارج این واکسن رو بیاریم. درسته که ما توی تمام این مدت داشتیم این واکسن رو تولید می‌کردیم و این جای تأسفه. من حالا خاطرات خیلی جالبی دارم، حالا زمان شما کوتاست، من در یک مجمع بین‌المللی شرکت کرده بودم در همین کشورهای اطراف، یه آقای دکتر آلمانی که رئیس اون مؤسسه بود، تا فهمید ما از ایران هستیم، انقدر اومد در مورد مؤسسات سازکن سازی ما صحبت کرد و باعث افتخار ما شد به صورت عمومی برای تمام مردمی که اونجا بودن، از تمام کشورهای منطقه اومده بودن، که ما باعث افتخار ما شد که ما در واقع این موضوع رو داریم و چرا به تقویت در واقع مرکزم نمی‌ترسیم. من همین، من اینکه مطلب رو خلاصه بکنم، این ارتباط بین ما، یعنی ما منظورم از گاورمنت و دولت و بین مردم، این ارتباط باید وجود داشته باشه با توجه به تقاضای بالایی که در واقع در جامعه هست در مورد واکسن و این اپیدمی که در واقع و پندمی که در واقع کرونا به وجود اومده. این اطمینان رو در واقع به مردم باید داده بشه که ما داریم اقدام میکنیم، به میزان مناسب واکسن رو هم تولید میکنیم و الان در حال حاضر تا به تولید برسه، مهم این هستش که با توجه به وریانت های جدیدی که وجود داره و با توجه به دیتا های و اطلاعاتی که ما الان از اپیدمی کووید در کشور خودمون در حال حاضر داریم که در یک حدی قرار داره که شکننده هست، این اطمینان رو بدیم که ما واکسن رو هم از مجامع بین المللی مورد تایید وارد میکنیم، واکسن شروع میکنیم.
من ممنونم آقای دکتر ناجی، دو تا پاسخ به من بفرمایید. از کدوم کشورها وارد میکنید چه نوع واکسنی؟ یک،
بله،
و دو، خود شما چه نوع واکسنی استفاده خواهید کرد؟
نگاه کنید، عمل کرده واکسن ها طی کارآزمایی های بالینی که اتفاق افتاده مشخص هستش. میکنید در مورد واکسن یک جمله کوچیکی هم من بگم
خدمتتون،
من میخوام بگم که ما درسته که سیاست ما و تصمیم گیری ما به طور جمع با جمع‌آوری اطلاعات متعددی که وجود داره برای این هستش که ما واکسن های آمریکایی و انگلیسی رو در ایران مصرف نکنیم، میگه تصمیمی است که گرفته شده در سطوح بالای مملکت ما. اما من این انتظار رو ندارم از همکاران علمیمون که در رسانه‌های مختلف که صحبت می‌کنن اطلاعات غلط رو به مردم میدن. ما حق داریم انتخاب کنیم چه نوع واکسنی رو از کدوم کشور استفاده بکنیم با توجه به صندوقی که وجود داره، اما اینکه اطلاعات غلط رو در مورد این واکسن هایی که ما دوست نداریم ازشون استفاده کنیم به مردم بدیم، جنبه بدی پیدا میکنه. یکی از نظر علمی در جامعه در دنیا برای ما جنبه بدی پیدا میکنه چون ما اطلاعات غلط رو داریم میدیم. دوم، خانه‌ها در واقع مردم رو به شک و تردید در استفاده از واکسن حتی میکنیم، حتی این واکسن میتونه واکسن ایرانی هم باشه. برای همین هستش که ما باید واقعیت ها رو به مردم بگیم، واقعیت هایی که یک سری از واکسن ها با فرمت های مختلف میتونن کارایی ایمنولوژی بالایی داشته باشن، اما ممکن استش که ما از عواقب طولانی مدت عوارض اونها خبر نداشته باشیم، ترجیحمون استش که از نوع دیگه ای از واکسن ها استفاده بکنیم. برای همین استش که این که ما بیایم اطلاعات نامناسب بدیم، اونم از افراد علمی که در جامعه هستن، اصلا شایسته مردم ما و همینطور جامعه علمی ما نیست.
خودتون
من خودم چی مصرف میکنم؟ من به شخصه
مصرف نه. نه نه چه واکسنی
چه واکسنی میزنم؟ من به شخصه واکسن های وکتوری غیر رپلیکیتیو مثل فرمت واکسن آکسفوردی است که ما حالا هدفمون قراره، من واکسن های پروتئینی رو در حال حاضر ممکن استش که ترجیح بدم، ولی بستگی به کفایت ایمونولوژیک اونها داره، اگر کفایت ایمونولوژیک خوبی داشته باشن.
من ممنونم آقای دکتر ناجی. خانم ها آقایان، فرصت برنامه در اینجا به پایان رسید، اما آقای دکتر بیگلری، خانم دکتر رمضانی و آقای دکتر ناجی هر سه اشاره کردن به استفاده از واکسن های داخلی با پروتئین یا با
پایه
پروتئین. من ممنونم. ما سه مهمان در برنامه امروزمون داشتیم، خانم دکتر آمتیس رمضانی، استاد تمام بیماری های عفونی و دبیر انجمن متخصصان عفونی و همینطور مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران و نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی، و آقای دکتر ناجی مهمان ما بودند. در فرصت‌های پایانی برنامه به جمع ما رسید.